23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بره میل هر بره خنده رو لب آقا برده.
چرا شده؟
چون کارتریج مهمه.
شیرالات شودر با استفاده از کارتریج مستحکم هرگز چکه نمی کند، چون جزئیات مهم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای قدس عزیز، نام تو باید بر تارک نقشه جهان بدرخشد تا در کنارش هیچ نام بیگانه‌ای نباشد. قدس دل تپنده زمین و حرمت مرزبان و مسلمین است.
الله الله اکبر، 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 الله 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 الله.
روز قدس، روز تذکر قدرت اسلام به تمام مدعیان سلطه‌جوی جهان است. تا جمعه ظهور به صحنه آییم، تا صفوف معترضان ظلم و ستم پررنگ‌تر شود.
ملت ایران معتقد به دفاع از مظلوم کونو للظالم خصمن و للمظلوم عونن، این خاص به ملت ایرانی که حالا انشاءالله نشون داده خواهد شد.
روز قدس، روز مستضعفان عالم علیه مستکبران است. روز فریاد رسای آزادگان جهان و اقتدار امت اسلامی در برابر امریکا و قده سرطانی صهیونیسم. جامعه ورزش ایران همراه با ملت همیشه در صحنه امسال در روز قدس ساعت 12 ظهر از طریق رسانه ملی گوش جان به بیانات رهبر فرزانه انقلاب خواهند سپرد.
وقتی ما روز جمعه 2 خرداد ماه در سراسر ایران
روز بخیر. همراهان صمیمی رادیو ورزش، کماکان از بخش دوم برنامه‌ها با شما هستیم. اما در این لحظه تقاضا می‌کنم با ورزش ایران ما را همراهی بفرمایید، ویژه جانبازان و معلولان.
ایران. این برنامه ویژه عزیزان جانباز و معلول. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشین انشاءالله. از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم با ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول که از پخش شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون میشه. تا حدود ساعت 16:40 بعد از ظهر در خدمت شما هست. ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول سه فدراسیون رو پوشش میده: فدراسیون جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کمبینایان و فدراسیون ناشنوایان. شما دوستان خوب شنونده اگر سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست، از این لحظه میتونید با شما تلفن‌های نامآشنای شبکه‌ای رادیویی ورزش تماس بگیرید، سوال‌های خودتون رو مطرح کنید. مطمئن باشید که در فواصل مختلف برنامه پاسخگوی سوال‌های تلفنی شما خواهیم بود. 220-213-87-88. اما بخش های مختلف برنامه این هفته رو خدمتون معرفی میکنم تا هر کدوم از بخش هایی که مد نظرتون هست برنامه‌ریزی بکنید و بشنوید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین. بخش بانوان رو مطابق معمول هم هفته تقدیم حضورتون میکنیم که در این بخش همراه میشیم با خانم کیانی. ارتباط داریم با آقای دکتر پژمان معتمدی، سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان. در بخش اخبار خارجی همراه میشیم با آقای احسان عباسی. یه بحث گزارشی داریم که اون رو سرکار خانم الهام منصوری تهیه کردن از مراسمی که امروز صبح در محل فدراسیون جانبازان و معلولین برگزار شده که حالا انشاءالله به موقعشان صحبت خواهیم کرد. اشکان آذرماسوله اخبار فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو در یک بخش تقدیم حضورتون خواهند کرد. ارتباطهای تلفنی دیگری هم داریم که انشاءالله به موقع پیرامون اون صحبت خواهیم کرد و همچنان بی صبرانه در انتظار تماسهای تلفنی شما هست. نوبت به اون رسیده که مروری بکنیم به چند عنوان خبری از فدراسیون جانبازان و معلولین. بشنوید. عزیزی ملی پوش پاراتکواندو، هدفم از عضویت در هلال احمر کمک به مردم کشورم است. دوست دارم مدالم به موزه ورزش اهدا شود. سرپرست هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان تهران آقای طباطبایان بسته‌های حمایتی را در سطح استان توزیع کردیم. حضور قهرمانان پارالمپیکی در رزمایی. اهدای 3 مدال طلای جهانی ساره جوان مردی به موزه ورزش المپیک و پارالمپیک. جلسه انجمن والیبال نشسته در فدراسیون جانبازان و معلولین برگزار شد. رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان کرمان به دنبال سومین مرحله توزیع بسته‌های معیشتی هستیم. خب چند عنوان خبری از فدراسیون جانبازان و معلولین رو شنیدید. به ساعت 15:11 رسیدیم. نوبت رسید به بخش بانوان. در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم کیانی. بشنوید.
بخیر میگم به شما دوستان عزیز و همراهان علاقه‌مندان به ورزش‌های جانبازان و معلولین. با مهمترین رویدادها و اتفاقات ورزش بانوان در خدمت شما هستم. گزارش امروز را با اقدام خیرخواهانه فاطمه برغول، ملی‌پوش شطرنج نابینایان کشورمون شروع می‌کنم که آکادمی شطرنجش رو به کارگاه تولیدی ماسک تبدیل کرده.
واقعا میگم که من از این خوشحالم که تونستم واقعا توی شرایط کرونا برای شهرم مفید باشم. از اینکه به هر حال وقت و زمانم بیهوده میگذشت واقعا ناراحت بودم و این کارمون باعث شد که هم تو روحیه خودمون مؤثر باشه، هم بتونیم به هر حال خدمتی برای شهرمون انجام بدیم. الانم خوشحالم که به هر حال میتونیم دوباره باشگاهمون رو باز کنیم و به کار اصلی من که عاشق اون هستم، شطرنج، آموزش شطرنج و تمرینات بیشتر خودم بپردازم و واقعا آرزو میکنم که هر چه زودتر این بیماری، این ویروس از تمام جهان به هر حال برچیده بشه. تصمیم دارم که واقعا کار خودمون رو بعد از اینکه به هر حال شطرنجمون هم باز کردیم، آکادمی رو ادامه بدیم.
ساره جوانمردی، ملی پوش پاراتیراندازی کشورمون، هم سه مدال طلای جهانیش رو به موزه ورزش کمیته ملی المپیک و پارالمپیک اهدا کرد.
از ابتدای راه اندازی موزه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک خیلی تمایل داشتم که یه بخشی از مدالامو اهدا بکنم به عنوان یادگار برای حالا جامعه ورزش کشورم یا خانواده خودم، ولی خب متاسفانه شرایطش فراهم نشد. خب به تعویق افتاد تا که امروز که سالگرد تأسیس موزه کمیته ملی پارالمپیک و المپیک بودش، این توفیق حاصل شد که این اتفاق بیفته و من سه تا از مدالامو هدیه کنم به موزه کمیته ملی پارالمپیک و المپیک. سه تا از مدالایی که خاطره خیلی خوب باهاش دارم، مسابقات قهرمانی جهان آلمان که منجر به کسب سهمیه پارالمپیک 2016 ریو شد، مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی که منجر به کسب سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو شد که هر دوش اولین سهمیه بود که در کشور کسب شد، و مسابقات جام جهانی کرواسی که خاطره سازترین مسابقاتی بود که برام توی این 13 سال فعالیت حرفه‌ایم اتفاق افتاد.
زهرا نعمتی، ملی پوش پاراتیر و کمان، هم در خصوص استخدام مربی خارجی گفته تابع دستورات فدراسیون تیر و کمان و کمیته ملی پارالمپیکه.
فدراسیون تیر و کمان مثل این که اعلام کرده و من در جریان جزئیات کار نیستم، اما فدراسیون تیر و کمان آقای شبانی بهار من دیدم که اعلام کردن این قضیه رو که پیگیری میکنم برای مربی خارجی. ولی خب موزلی که همیشه من داشتم این بود که یعنی برای خودم یه مقداری کار سخت میشد تو بخش المپیک با مربی المپیکی یا کار بشه، بخش پارالمپیک با مربی پارالمپیکی یا کار بشه، برای همین نیاز به یک مربی واحد داشتیم. حالا هیچ فرقی نمیکنه. به هر حال این اواخر من زیر نظر هر دو گروه مربی کار میکردم، هم آقای کهتری به هر حال خیلی زحمات زیادی برای من کشیدن، زیر نظر ایشون کار میکردم و هم زیر نظر آقای مجید میرهی. به هر حال من هم هستم اینکه هر تصمیمی که فدراسیون تیر و کمان و کمیته پارالمپیک بگیرن، زیر نظر هر کدوم از مربی ها، من به هر حال یک بازیکنم و وظیفه دارم هر مربی که تعیین بشه حتما تحت نظر و نظارت اونها کار کنم.
از والیبال نشسته بشنوید که روشن اخگر، نایب رئیس انجمن، برای مسابقات جام حذفی و اردوهای تیم ملی برنامه ریزی کرده.
برنامه ریزیمون رو کردیم، تقریبا فرستاده خدمت فدراسیون و تاییدم شده، ولی خب حالا منتظر این هستیم که حالا شرایطی که هم مساعد بشه و کارو شروع کنیم. برنامه ریزی کردیم برای جام حذفی بانوان، یه دوره‌های کلاس مربیگری و داوری و ارتقاها و استعدادیابی، و حالا ان شاءالله اگر بشه تو بعد تیم ملی بازی کره آسیایی یه سال آینده ان شاءالله ما چیز کنیم، برنامه ریزی کنیم روش. فعلا برنامه زدیم دیگه، حالا منتظریم که شرایطی که هم بهتر بشه و ان شاءالله استارت کارو بزنیم. ولی خب کار اداریش و نامه نگاریش ان شاءالله بعد از عید فطر می‌خوایم انجام بدیم به استانها که خب برای بحث آمادگی توی مسابقات رو اعلام آمادگی کنن و برنامه ریزی ان شاءالله استارتشو بزنیم.
<تص-> انجمن بسکتبال با ویلچر و سوسن فتحی نایب رئیس انجمن هم در دوران قرنطینه ملی پوشان اقدام مثبتی را انجام داده و ملی پوشان را با اصطلاحات بین‌المللی این رشته آشنا کرده.
در ارتباط با فعالیت‌های ما در دوران قرنطینه، ما تصمیمی که گرفتیم برای ورزشکارانمون به غیر از انجام فعالیت‌های بدنسازی و ارائه گزارشات به صورت فیلم این بوده که از نظر تئوریک هم دانش بازیکنامون رو بالا ببریم و با اصطلاحات بسکتبال که مورد لزومه و در سطح بین‌الملل هم همین‌ها استفاده میشه بازیکنامون رو آشنا کنیم تا در زمانی که انشاءالله متهم باشه بخوایم کار عملی رو انجام بدیم از این لحاظ یه مقداری جلوتر باشه. خب این خیلی خوب بود، بچه ها خیلی استقبال کردن از این بخش کاریمون در گروهی که داریم. همینطور یک دوتا کلاس داوری آنلاین آقای محمدپور گذاشته بودن که ما از بچه ها خواستیم که حتما تو شرکت کنن و فعال باشن توی اون تایمی که مشخص شده بود. این هم خیلی با استقبال بچه ها مواجه شده، تقریبا همه شرکت کردن و هم تو دانلودش کردن که داشته باشن. کسایی که نتونسته بودن حالا در اون زمان به اینترنت دسترسی نداشته باشن در اختیارشون قرار دادیم که اونا در جریان اون کار قرار بگیرن و تصمیم داریم که برای بخش مربیگری آنلاین هم یه سری مباحثی رو مشخص کنیم در ارتباط با خاص بسکتبال با ویلچر، مثل سیستم های بازی که در حقیقت مربی تصمیم میگیره توی اون بازی استفاده بکنه. یه سری اطلاعات به این صورت هم داریم آماده میکنیم.
و پایان بخش خبرها رو از ناشنوایان بشنوید که زهرا داوودی نایب رئیس بانوان فدراسیون از راه اندازی سامانه ناشنوایان خبر میده.
در حال برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین انجمنهای ورزشی ناشنوایان هستیم که از ابتدای هفته این جلسات در رشته های مختلف در حال برگزاری هستش. هدف این جلسات راه اندازی سامانه ملی ناشنوایان در رشته های مختلف، توسعه ورزش ناشنوایان در ابعاد همگانی، استعدادیابی، تعامل با فدراسیون های رشته های فعال در ناشنوایان و مواردی از این قبیل هستش. انشاءالله بعد از پایان این جلسات برنامه ریزی هایی صورت خواهد گرفت جهت اجرا تا بتوانیم قدم های مثبتی رو در این راستا برداریم.
گزارش بانوان امروز تقدیمتون شد. از اینکه امروز هم همراه ما بودین سپاسگزارم.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. به ساعت 11:19 رسیدیم. همچنان با ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول از پخش شبکه یه رادیوی ورزش در خدمتون هستیم. یه خبر رو خیلی خلاصه خدمتون عرض بکنم که اشاره داشتم، احتمالاً قهرمان پارادو و میدانی جهان آقای طارمی مدال طلای جهانیش رو برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان هرمزگان اهدا کردن، عمل خیرخواهانه که انشاءالله دیگر ورزشکاران هم در این زمینه پیش قدم بشند و در واقع دست به چنین کارهایی بزنند. کار بسیار خداپسندانه و نیکویی بوده که من به خلاصه این خبر اشاره کردم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. به ادامه برنامه توجه بفرمایید از پخش شبکه رادیوی ورزش. خب ارتباطمون برقرار شده در این لحظه با آقای دکتر پژمان معتمدی، سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان. یه جلسه هماهنگی سرپرست دبیری با مسئولین انجمن‌های ورزشی فدراسیون ناشنوایان صورت گرفته. امروز می‌خوایم با آقای معتمدی در این مورد صحبت بکنیم و مسائل دیگری تا اونجایی که البته وقت برنامه اجازه میده. آقای دکتر معتمدی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای ارمنده بزرگوار.
خواهش می‌کنم.
و کلیه شنوندگان محترم رادیو در خدمتتون هستم آقای جرمن.
خیلی متشکرم آقای دکتر معتمدی عزیز. پیرامون جلسه‌ای که برگزار شده برای دوستان شنونده یه مقدار توضیح بدید. در ضمن بفرمایید که مجموعاً چند انجمن فعال دارید در فدراسیون ناشنوایان؟ تمنا می‌کنم.
خدمتتون عرض بکنم که واقعیت همین که از زمانی که بنده ها رو در بخش سرپرست دبیر مشغول فعالیت شدم به دنبال این هستم که خب وضعیت موجود انجمن‌ها رو ارزیابی بکنم و به تناسب همون بتونیم برنامه‌های آتی فدراسیون رو رقم بزنیم. در این راستا ما تقریباً 18 انجمن ورزشی فعال داریم.
بله.
و خدمتتون عرض بکنم که 5 انجمن ورزشی حالا تقریباً میتونم بگم نیمه فعال که در از تازه تأسیس شدن و هنوز به اون پتانسیل و ظرفیت مد نظر فدراسیون نائل نشدن که حمایت‌های آتی فدراسیون مطمئناً منجر به این خواهد شد که این انجمن‌ها هم فعال بشن.
بله.
اون چیزی که مسلم هست واقعیت همین که در بحث انجمن‌های ورزشی یکی از اطلاعاتی که مد نظر بود این هستش که ما در مورد تعداد افراد بیمه شده‌ای که در حوزه ورزشی هر انجمنی فعال هست، تعداد مربیان، داوران، مدرسان، دوره‌های آموزشی، دوره‌های دانش‌افزایی، سمینارهایی که برگزار شده و در اصل حالا نقاط قوت و ضعفی که در هر انجمن به خواسته خودشون وجود داشت، در اصل ما جلسات رو از ابتدای هفته برگزار کردیم. تقریبا روزی 3 الی 4 انجمن مراجعه کردن و ما به ارزیابی شرایط فعلی و کنونی پرداختیم و نهایتا هم ما در اصل سیاست‌های آتی فدراسیون رو به کلی انجمن‌ها گوشزد کردیم که در غایت کار به دنبال این هستیم که اون سیاست‌ها با حمایت‌هایی که از طریق انجمن‌ها اتفاق می‌افته به سرانجام برسه که بالاخره میتونم بگم در حوزه همگانی شدن ورزش ناشنوایان، در حوزه خدمتتون عرض کنم بحث استعدادیابی و استعدادپروری، توسعه امر آموزش و نهایتا جذاب کردن رشته های ورزشی به خاطر اینکه ما بتونیم نسبت به جذب حامیان مالی بتونیم اقدام بکنیم جز مواردی بود که در انجمن ها به بحث گذاشته شد. یکی از مسائلی که میتونم بگم خب به یک نوعی جذابیت داشت برای همه انجمن ها که بهش اشاره کردیم بحث این هستش که ما بتوانیم در راستای ارتقای عملکرد ورزشکاران ورزش‌های ناشنوایان در از بحث تیمداری رو داشته باشیم و افراد ناشنوای ما بتونن در مسابقات قهرمانی کشور، در المپیادهای ورزشی، در لیگ باشگاه‌های افراد شنوا هم بتونن حضور داشته باشن که این واقعا امکان سنجی رو میطلبه که ما ببینیم از نظر حضور ما در رشته‌های ورزشی و در مسابقات افراد شنوا آیا محدودیت‌های از نظر داوری، از نظر قوانین و مقررات وجود داره یا خیر. ولی میتونم بگم که کمک شایان خواهد کرد به بحث ارتقای عملکرد ورزشکاران.
درود بر شما. سوال برام پیش اومد پیرامون اون 5 انجمنی که فرمودید نیمه فعال و تازه راه اندازی شده، بد نیست اینو برای دوستان شنونده بفرمایید که این انجمن‌ها چند انجمن‌هایی هستن، در چه رشته‌ای فعالن، اینو بدونن ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم مثلا انجمن، حالا اسمشو نیمه فعال گذاشتیم به خاطر اینکه خدای نکرده این فکر به ذهن متبادر نشه که اینها فعالیت نمی‌کنن.
نه خب تازه راه اندازی شده فرمانه
بله تأسیسشون. مثلا به عنوان مثال شطرنج الان جزء انجمن‌هایی هستش که تازه راه اندازی شده که آقای دانشور دارن تلاش میکنن که خب به یک نوعی این انجمن رو حالا در حدی که مورد نیاز هست برای مسابقات، چون شما میدونه الان شطرنج در از جزء المپیک زمستانی ورزش‌های ناشنوایان قرار گرفته و خب قرار هستش فعال بشه. بحث هندبال هست که اگر اشتباه نکنم فکر میکنم شاید قدمتش الان به 7-8 ماه بیشتر نرسه که خب حالا این بحث کرونا هم اضافه شد و مانع از این شد که برخی از کمیته‌های ما فعالیت داشته باشن. ولی حالا خدا رو شکر میگم عمده انجمن‌های ما انجمن‌هایی هستن که خب برنامه‌ریزی داشتن، قهرمانی کشور برگزار کردن، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایون فعالیت‌های خاص و ورزشی خودشون رو به سرانجام رسوندن و فقط ما در از جلساتی که با این دوستان داشتیم مبنی بر این هستش که ما امسال و مسابقات جهانی بسیار زیادی پیش رو داریم و سال آینده هم که خب مسابقه المپیک داریم پیش رو.
آسیایی هم امسال دارین درست عرض میکنن؟
والا آسیایی رو فعلا قطعی نکردن تاریخش رو، یعنی تاریخش تغییر پیدا کرد. تاریخ پیشبینیه که به ما اعلام کردن تقریبا اواخر مهر بود که میتونم بگم اگه اشتباه نکنم دیروز بعد از ظهر ایمیلی دریافت کردیم مبنی بر این که امکان باز هم تعویقش وجود داره، یعنی بازی‌های آسیایی در حال حاضر فعلا قطعی نشده، ولی خب مثلا مسابقات جهانی دو و میدانی الان قطعی هست. خدمتتون عرض بکنم که والیبال هنوز قطعی نشده، فوتبال و فوتسال هم هنوز قطعی نشده. نه خیلی از رشته های ما دقیقا همون درگیری که برای سایر رشته ها وجود داشت به خاطر بحث کرونا مسابقات به تعویق افتاد یا حتی بعضی لغو شد، در ورزش ناشنوان هم به همین صورت هست، ولی ما داریم برنامه ریزی میکنیم و فعلا چون سال قبل از المپیک هستیم بیشتر با محوریت المپیک داریم قدم برداریم که برای سال آینده انشاءالله یه تیم خوب رو بتونیم راهی مسابقات بکنیم.
ممنونم جناب دکتر پژمان معتمدی عزیز، سرپرست دبیری فدراسیون، که در این گفتگو شرکت کردید. اجازه بدید به گفتگومون تا همینجا بسنده بکنیم و با این امید که در یه برنامه دیگه مفصل‌تر در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم.
شما هستم، موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول رو از پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. به ساعت 15:27 دقیقه رسیدیم. نوبت رسید به اخبار خارجی. در این بخش همراه میشیم با آقای احسان عباسی.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین، در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و تقدیم میکنیم خبرهایی از ورزش معلولین جهان رو خدمت شما سروران گرامی. آقای گرشانگ سینگ رئیس موقت کمیته پارالمپیک هندوستان اخیراً طی مصاحبه پیشبینی کرده کاروان ورزشی کشورش تو بازی‌های پارالمپیک 2020 15 مدال به دست میاره که رنگ 5 مدال طلایی خواهد بود. این مدیر 65 ساله که سابقه فعالیت تو رشته دو و میدانی رو هم داره گفته ما با 35 ورزشکار راهی توکیو میشیم. البته تو رشته‌های تیراندازی، بدمینتون، دو میدانی و تیر و کمان همچنان فرصت کسب سهمیه بیشتری داریم، ولی میدونیم که حتما در تیر و کمان، پرتاب نیزه و پرش طول شانس قطعی مدال طلای پارالمپیک رو داریم و کاملا به ورزشکارای خودمون امیدواریم. گفتنیست هندی ها در پارالمپیک 2016 ریو با 19 ورزشکار حاضر شدند که دستاوردشون 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز بود و همین نتایج خوب باعث شد جامعه هندوستان نگاه بهتری رو به ورزش معلولین داشته باشه. رئیس موقت کمیته پارالمپیک هندوستان افزوده مهمترین تغییری که ما تو این 4 سال تجربه کردیم توجه بیشتر جامعه هند به ورزشکارای معلول بوده. ما در این فاصله با استخدام مربیای خارجی، برگزاری برنامه‌های تمرینی مرتب و کارگاه‌های آموزشی سعی کردیم پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو در بخش ورزش معلولین کسب کنیم. ضمن اینکه دولت هم کمک مهمی در این بازه زمانی به ما داشته و سطح پاداش نقدی ورزشکارای ما در مسابقات بین‌المللی رو با ورزشکارای غیر معلول یکسان در نظر گرفته. اخیراً آقای کایرون ریجو وزیر ورزش هندوستان مبلغ 231,000 یورو به 12 مدال آور مسابقات پارا بدمینتون قهرمانی جهان پرداخت کرد و 2 مدال آور هندی تو مسابقات پارا دو و میدانی 2019 قهرمانی جهان دبی هم هر کدومشون 25 هزار یورو از وزارت ورزش این کشور دریافت کردند.
اما خبر بعدی این که با اعلام فدراسیون بین المللی ورزش های